رادیوی آزادی،
مجله خبری. شبتان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 12 ایولی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا با یک سفر اعلان نشده وارد کابل شد. دادگاه عالی قرقیزستان حکم حبس ابدی عظیم جان اسکروف را لغو کرد و بر اثر ترکش در محله شنشینی بغداد است کم 9 نفر جان باختند. تفصیل خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز 12 ایول با یک سفر اعلان نشده وارد شهر کابل شد و با رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله و فرمانده والا مقام امریکایی جنرال جان نیکلسون دیدار و گفتگو کرد. سفر اشتون کارتر با کابل تقریبا یک هفته بعد از آن صورت گرفت که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اعلام داشت بعد از ختم مهلت ریاست جمهوریش نیز تا یک سال دیگر 8400 افسر سرباز امریکایی در افغانستان خواهند ماند. قبلا واشنگتن میخواست که تا پایان سال 2016 تعداد نظامیانش را از 9800 نفر فعلی تا 5500 افسر و سرباز کاهش بدهد. پیمان ناتو هم در نشستی اخیرش در شهر ورشو ماموریتش در افغانستان را برای سال 2017 تمدید کرد و به نیروهای امنیتی افغان تا سال 2020 وعده هر سال تا 5 میلیارد دلار کمک مالیوی نمود. جان کری وزیر امور خارجه امریکا این هفته با مقامات روسیه در رابطه با بحران سوریه، قضیه اوکراین و بحث آذربایجان و ارمنستان برای قره‌باغ کوهی مذاکرات خواهد کرد. بنا به اطلاع رسمی که روز سه‌شنبه نشر شد، قرار است که جان کری روز 14 ایول بعد از شرکت در تنتنه‌ها بخشیده به روز اشغال باستیلیا در فرانسه وارد مسکو شود. سفری رسمی او به روسیه دو روز ادامه میکند. درباره سفر کری به مسکو 7 ایول در جریان گفتگوی تلفنی رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و همتای روسش ولادیمیر پوتین تصمیم گرفته شد. بنا به اطلاع وزارت امور خارجه امریکا، جان کری بعد از مسکو به لوکسمبورگ و از آنجا به بروسل میرود تا به خاطر بررسی برتری های سیاست بیرونی امریکا با رئیس بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم فدریکا موگرینی گفت و شنید انجام بدهد. دادگاه عالی قرقیزستان روز 12 ایول حکم حبس ابد فعال جامعه شهروندی عظیم جان اسکروف را لغو کرد و پرونده او را برای بازبینی به دادگاه ولایت چوی فرستاد. خود اسکروف هنگام قرائت تصمیم دادگاه عالی در تالار حضور نداشت. عظیم جان اسکروف شهروندی ازبک‌تبار قرقیزستان سال 2011 برای دست داشتن در برخوردهای قومی در جنوب قرقیزستان در یک سال پیش به حبس ابد محکوم شده بود. در این درگیری ها 450 نفر کشته شده بودند که اکثرشان ازبک ها بودند. دادگاه اسکروف را همچنین در دست داشتن در کشتار یک کارمندی پلیس عیبدار کرده بود. عظیم جان اسکروف پرونده‌اش را دارای انگیزه سیاسی می‌خواند. 21 اپریل سال 2016 کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد اسکروف را بی‌گناه خواند و از مقامات قرقیزستان طلب کرد که او را فوراً از زندان رها کنند. ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در محله اساساً شنشین بغداد منجر به مرگ دست کم 9 نفر و جراحت برداشتن 10 کس دیگر شد. با اطلاع رسمی روز 12 ایول مرتلب ماشین بارکش را در بازار میوه و سبزوات محله الرشیدیه واقع در شمال و شرق پایتخت عراق ترکاند. مسئولیت هم در یگان گروه بر دوش نگرفته است، اما مقامات عراقی انگشت اتهام سوی گروهی دولت اسلامی کردند که ماه اخیر چندین حمله را انجام داده باعث مرگی صدها عراقی شده است. در دو ترکش مرگبار در هفته گذشته از جمله در منطقه تجارتی کرده بغداد دست کم 292 نفر به هلاکت رسیدند. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا روز 11 ایول در بغداد گفت واشنگتن هفته های نزدیک به عراق بیش از 500 افسر و سرباز میفرستد که قرار است به نیروهای عراقی برای تحت نظارت دوباره قرار دادن موصل، دومین شهر بزرگ عراق، کمک کنند. موصل از ماه ایونی سال 2014 به این سو از طرف سی تیز از جانه گروهی دولتی اسلامی اداره می شود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj. و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفی شما من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. محبوسی توجک گوانتاناما با جامعه سربستان همویش میابد. محمدی دولتوف از زندان به بلگراد انتقال یافت. جامعه تاجیکستان تندرو نیست. کمیته دینی تاجیکستان ادعای افزایش تندروی مذهبی در کشور را رد کرد. و دست تاجیک در گریبان تاجیک. در شهر چلیبینسک روسیه 5 تاجیک را در قتل یک مهاجر دیگر تاجیک عیبدار میکنند. سفیر ایالات متحده در سربستان کایل سکوت روز 12 ایول با پخش اظهارات در شهر بلگراد نخست از حکومت سربستان برای پذیرفتن دو زندانی سابق گوانتانامو اظهار سپاس کرد. در ادامه او گفت که از روی تصمیم هر دو جانب سابق زندانی های گوانتانامو شهروندان تاجیکستان و یمن با جامعه سربستان همویش می‌یابند. روز دوشنبه 11 ایول محمدی دولت و شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد ادای شهروند یمن از گوانتانامو به سربستان انتقال یافتند. سفیر امریکا همچنین گفت اکنون این دو نفر شانس برای شروع زندگی نو پیدا کردند. تفصیل در این باره هم در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
مقامات ایالات متحده آمریکا از حکومت سربستان برای آمادگیش در قبول دو زندانی خارجی گوانتانامو در این کشور اظهار سپاس کردند. ویکتوریا نولند، یاوری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در یک نشست خبری در شهر بلگراد شام روز 11 ایول در حضور نخست وزیر سربستان الکساندر ووچیچ گفت که ماموریت اوباما از چنین همکاری سربستان اظهار سپاس میکند. این قضیه به همگان معلوم شده است و با استفاده از فرصت من از سربستان و نخست وزیر از نام پرزیدنت اوباما اظهار سپاس میکنم که در تغییر مکان کردن سابق زندانی های گوانتانامو در قطار دولت های دیگری اروپایی سهم گذار شده است. این سهم اروپایی ها در بسته شدن زندان جزیره گوانتانامو قابل قدردانی است. روز دوشنبه 11 ایول محمدی دولتوف شهروند تاجیکستان و منصور احمد سعد ادایفی شهروند یمن به سربستان انتقال یافتند. شمار زندانی های گوانتانامو هم اکنون تا 76 نفر کاهش یافته. با اطلاع مقامات آمریکایی برای در کشور خود جای دادن 27 نفر دیگری آنها کشورهای خارجی دیگر اظهار آمادگی کردند. در اظهارات مطبوعاتی خود نخست وزیر سربستان الکساندر ووچیچ گفت اقدامی که سربستان کرده است کاری است که دیگر کشورهای اروپا از جمله آلمان هم کرده است.
این کار است که ما به عنوان یک شریک در عملیات زیادی صلح‌آمیز از قبرس و لبنان سر کرده تا آفریقای مرکزی انجام دادیم. سربستان با اجرای نقش همکارش در تقویت صلح جهان ادامه می‌دهد.
آژانسی رویترز از قبل یک مقام پنتاگون نوشته است که این برای نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا زندانی های گوانتانامو را در سربستان جای میکند، ولی مقامات سربستان در بلگراد هنوز آماده نشدند که درباره شرط و شروط نگهداری دو زندانی گوانتانامو در قلمرو خود صحبت کنند. مقامات دفتر نخست وزیر سربستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همه تصمیم در این زمینه از جانب مقامات بلندپایه این کشور گرفته می شود. درباره تصمیم انتقال دولتف به کشور سیوم گفته می شود که هنوز 6 سال پیش 6 ساختار حکومتی آمریکا تصمیم گرفتند که او را نه به تاجیکستان بلکه به مکان امنی دیگر انتقال دهند. سبب این با فشاری های دولتف به مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتنش در زندان های تاجیکستان بود است. از روی گمان های مفتشان آمریکایی دولتف به عنوان یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در قرارگاه های تروریستی القاعده تمرین دیده است، اتهامی که خود هیچگاه اعتراف نکرده است. ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان میگویند که درباره تصمیمی به سربستان انتقال یافتن دولتف خبری ندارند. در وزارت امور داخلی این کشور به رادیو آزادی گفتند که در این باره از مطبوعات آگاه شدند، ولی در دست آنها هیچ اطلاعی درباره این شهروند تاجیکستان موجود نیست. از روی اطلاع رسمی محمد دولتف 38 ساله و ساکن ناحیه 5 تا زمانی به سربستان انتقال یافتنش تقریبا 14 سال زندگیش را در زندان آمریکایی گوانتانامو در کوبا سپری کرده است. محمد دولتف توسط وکیل دفاعش گفته بود که او سال 2001 نیروهای امنیتی پاکستان با اتهام عضویت در سازمانهای تروریستی دستگیر کردند و به دست سربازان ایالات متحده دادند. او گفته بود که در پی ناآرامی‌های سال‌های 92 تاجیکستان به افغانستان رفته و در آنجا زندگی می‌کرد و بعد شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان در سال 2001 به پاکستان رفته است. در گذشته این محبوس تاجیک بیشتر در مطبوعات با نام عمر عبدالله یاد می‌شد، ولی سال 2010 مادرش شمیگل نورالله و به رادیوی آزادی گفت که نام نه عمر عبدالله بلکه در اصل محمدی دولتف است و از مقامات تاجیکستان خواسته بود که فرزندش را به کشور بیارند. روز 12 ایول به رادیوی آزادی در جماعت شهرک 5 واقع در مرکز ناحیه 5 گفتند که مادری دولتف خانم شمیگل نورالله یک سال پیش درگذشت و حالا پدری او فتحالدین دولتف زنده است. زمانی که دولتف به گوانتانامو انتقال یافت سال 2001 بود و آن زمان شماری محبوسان این زندان تا 600 نفر می رسید. شماری عمومی شهروندان تاجیکستان در گوانتانامو به 12 نفر می رسید و تا امروز اکثر آنها به تاجیکستان استردار شدند.
اظهار سپاس امریکا از مقامات سربستان به خاطر پذیرفتن دو محبوس سابق گوانتانامو که یکی از آنها شهروند تاجیکستان است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
کمیته دین تنظیم انانا و جشن مراسم های ملی تاجیکستان نگرانی ها را در رابطه با افزایش تندگرایی دینی در کشور رد کرد. سازمان های بین المللی ماه های اخیر از محدود شدن آزادی های مذهبی شهروندان تاجیکستان انتقاد و با نکته اشاره می کنند که ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی باعث بالا رفتن تندگرایی مذهبی در کشور می شود. این ادعا را مقامات رسمی و کارشناسان چگونه تشریح می کنند؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه سروینازی روح الله می شنویم.
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین روز سه‌شنبه 12 ایول ضمن نشستی مطبوعاتی با خبرنگاران گفت ادعا درباره آن که گویا بستن حزب نهضت اسلامی به عنوان حزب تروریستی نیست به آتش تندگرایی در کشور روغن ریخته است حقیقت ندارد. او گفت
تجربه کشورهای همسایه هم نشان می‌دهد که مثلا با آن آزادی که مثلا در بعضی کشورها هست فعالیت حزب‌هایی که خاراکتر دینی دارند فعالیت بیش از ده ها یا که صد ها فعالیت آزادی حزب‌هایی که خاراکتر دینی دارند سبب نشده است که مثلا افرادگرایی کشته شود. برعکس یک گروه در زمینه اعتقاد بدبینی نسبت به گروه آنتاگونیسم و دیگر و دیگر.
این در حالی است که در این اواخر سازمان‌های بین‌المللی از محدود شدن آزادی‌های مذهبی شهروندان تاجیک انتقاد کرده و اشاره می‌کنند که ممنوع شدن حزب نهضت اسلامی می‌تواند افزایش تندگرایی دینی را در برابر اسلام معتدل بیشتر کند. قبلا جورج روبرت رئیس کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی در آمریکا گفته بود سرکوب شدن فعالان معتدل و مستقل دینی اسلام نه به کاهش بلکه به افزایش تندگرایی در جامعه سبب خواهد شد. کمیسیون بین‌المللی آزادی‌های مذهبی میگوید در طول 6 سال اخیر یعنی از زمانی به اجرا درآمدن قانون آزادی وجدان дар ده ها مسجد در تاجیکستان بسته و به جای های جمعیتی تبدیل شدند. اما مسئولان کمیته دین میگویند تلاش آنها نه مبارزه با پیروان اسلام، بلکه با افراد تندگراست که قصد خراب کردن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان را دارند. حسین شاکرف، رهبر ریاست اتحادیه های دینی در کمیته دین، میگوید افرادگرایی دینی که در کل کشورهای اسلامی وجود دارد هدفش جدای اندازی است و این گروه ها میخواهند توسط افرادگرایی دینی سر قدرت بیایند. اما تحلیلگران میگویند حالا پیدایش افرادگرایی دینی زیاد از فضاهای حاکم در کشورها وابسته نیست. به نظر سعدی یوسفی، کارشناس مسائل دینی، در جهان امروز زمینه های تندگرایی مذهبی زیاد شده، خاراکتر دیگر را به خود کسب کرده است. به گفته او، حتی افراد به گروه های افراطی پیوستند که آنها از هر لحاظ آزاد بودند. او با آوردن مثال میگوید
در خلی آسیای میانه یکی از کشورهایی که خیلی از لحاظ آزادی مذهبی برخوردار از کشور قرقیزستان است، ولی از همین کشور خیلی تعداد بزرگی از شهروندان رفتن و به داعش پیوستن. حتی در آخرین انفجارهایی که در ترکیه شد در دنبول که مسئولیت او را داعش به گردن گرفت، نیز گفتن شهروندان قرقیزستان دست داشتند که به نمایندگی از داعش ترکیش ها را انجام دادند. به همین خاطر یعنی این نظریه بازم مسئله نسبی میشه.
سعدی یوسفی میافزاید که حالا پیدایش تندگرایی دینی تو اندازه مجازی شده است و بیشتری آنهایی که به داعش پیوستند با انگیزه فکری به این کار دست زدند. این هم در حالی که طبق اطلاع رسمی حالا بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق شرکت میکنند و سال گذشته نزدیک به 1000 نفر با اتهام افرادگرایی در تاجیکستان بازداشت شدند. تحلیلگران تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان از زمان جنگ شهروندی تا به حال با افرادگرایی و تندگرایی مذهبی دست به گریبان است. خود حکومت تاجیکستان هم قبلا اعلان کرد که با وجود مشکلات اقتصادی کشور در تمام سمت ها مبارزه را با افرادگرایی و تروریسم تقویت بخشیده است و به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را برای سالهای 2016-2020 قبول میکند. دوامی چند سال اخیر در تاجیکستان گروه های مثل حزب التحریر، سلفیه، جماعت تبلیغ پیدا شدند که دادگاه عالی تاجیکستان آنها را تروریستی و اکستریمیستی اعلان کرده، فعالیتشان را در قلمرو کشور منع نموده است. گفته می شود این گروه ها به گفته مقامات تاجیکستان با راههای پنهانی شهروندان کشور را به صف خود جلب نموده به جنگ های عراق و سوریه و یا تخریب کاری در داخل تاجیکستان تشویق میکنند. اما در همین حال مسئولین کمیته دین، تنظیم انانه و جشن مراسم ها میگویند در سال روان علیه 14 امام خطیب پرونده جنایی آغاز شده است که اساسا با جرم عضویت در رویه های ممنوعی سلفیه و اخوان المسلمین گمان بر بودند. سرویناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی کمیته دین، تنظیمی انانه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان رد شدن این سر و صداها در رابطه با افزایش تندگرایی مذهبی در کشور بعد از ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پرواز هواپیماهای چارتری به ترکیه از سمت‌های دوست داشته استراحت تابستانه‌ای شهروندان روسیه روزهای نزدیک اثر گرفته می‌شود. در این باره وزیر نقلیات روسیه ماکسیم سکالوف در صحبت با خبرنگاران در شهر سنت پیتربورگ اطلاع داد. از این پیش نخست وزیر روسیه دمیتری مدودیف با وزارت نقلیات و دیگر نهادهای دولتی امر کرد که طی یک هفته پیشنهادهای خود درباره اثرگیری پروازها میان روسیه و ترکیه را تهیه کنند و در این پیشنهادها به تامین امنیت در نقلیات اهمیت ویژه داده، از تشکیل پرواز در خط سیرهایی که خطر حمله تروریستی زیاد است پرهیز نمایند. بعدی 8 ماهی بحران دیپلماتی بین مسکو و انقره، صبح 9 ایول نخستین هواپیمای چارتری روسیه با فرودگاه انتالیای ترکیه نشست. هواپیمای روسیسکی اویالینی نخستین گروهی سیاحان روس را بعد آن به ترکیه آورد که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در پایان ماه ایون رسما تحریم سیاحی به ترکیه را از بین برداشت. از آخر سال گذشته بعد از ماجرای سقوط هواپیمای روسیه Su-24 از سوی هواپیمای ترکی، تیرباران یکی از خلبانها و بحثی در قلمرو ترکیه یا سوریه نابود ساختن این هواپیما، مسکو همه رابطه اقتصادی با انقره را قطع کرد و به سیاحان روس دستور سرپیچی از استراحت در فراغتگاه‌های ترکیه را داد. اما 30 ایون در پای دریافت نامه همتای ترکش رجب طیب اردوغان که به گفته مسکو در آن برای سقوط هواپیما عذرخواهی میشد، پوتین دستور دادم تا راه سیاحت به ترکیه را از نو باز کنند. در همین حال بعضی تحلیلگران از آن ایزوری نگرانی میکنند که اثرگیری پروازی هواپیماهای چارتری به ترکیه به آسایشگاه‌های ساحلی بحری روسیه ضربه جانکاه خواهد زد. ولی ایرینا تیورینا سخنگوی اتحادیه سیاحی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی این نگرانی ها را بیخود خواند و گفت که آسایشگاه های روسیه بعد از 2-3 ماه یعنی بعد از سرد شدن هوا خالی میمانند.
پیش از همه ما هنوز نمیدونیم که پروازهای چارتری کی از سر گرفته میشوند. وعده های از قبیل بزودی معنی ندارند. ما نیم سال باز و از اون هم بیشتر این گونه وعده ها درباره احیای بزودی پروازها به مصر رو میشنویم، ولی تغییر نیست. اگر پرواز هواپیماهای چارتری بگیریم ماه ایول هم شروع شود، این برای فراغتگاه‌های وطنی تأثیر جدی نخواهد داشت، زیرا همه رخت‌ها به فراغتگاه‌های ساحل بحری داخل روسیه علکی فروخته شدند و گمان است که کسی از سفر بگیریم به سوچی به خاطر استراحت در ترکیه سرپیچی کند. کپسریان است که دست کشیدن از رخت بدون جریمه غیر ممکن است و طبیعی است که کسی نمی‌خواهد پولش تلف یابد، به ویژه اگر برای اهل خانواده اش رخت خریده باشد. اما در صورت احیای پروازهای چارتری ماهای سپتامبر و اکتبر شهروندان روسیه فقط به ترکیه خواهند رفت، زیرا در این ماه هوا در فراغتگاه‌های روسیه سرد می شود. ولی بازم تکرار میکنم، ما هنوز نمیدونیم که پروازهای چارتری کی شروع می شوند. پیشنهادها را درباره این پروازها باید تا آخر این هفته تهیه کنند. سپس این پیشنهادها یک مدت بررسی می شوند و معلوم نیست که آنها را میپذیرند یا نه. در صورت پذیرفته شدن این پیشنهادها، مؤسسه رسویاتسیا باید با پرواز برای هر شرکت هواپیمایی را در علاهدگی اجازه دهد.
خانم ایرینا تیورینا در ادامه صحبت با رادیوی آزادی افزود که اما وضعیت سال آینده کاملا تغییر خواهد خورد.
سال
آینده بله، در صورت احیای پروازها به ترکیه طلبات به فراغتهای وطنی چون امسال نخواهد بود. مردم ترکیه را انتخاب خواهند کرد، زیرا در آنجا سطح خدمت رسانی خیلی بالاتر است و صفت مهمانسراها نیز دیگر است و آنها استراحتی all inclusive را پیشنهاد میکنند. فراغتگاه های روسیه که این گونه استراحت را پیشکش میکنند انگشت شمارند و قیمت این گونه رخت ها هم به کرات بالاتر است.
ایرینا تیورینا سخنگوی اتحادیه سیاحی روسیه افزود که شهروندان روسیه با استراحت در ساحل بحر برتری میدیند، زیرا در اکثر مناطق کشور هوا سرد است و مردم بی‌طاقتانه تابستان را انتظار میشوند. با گفته مصاحب ما، امسال بر اثر بحران اقتصادی بیشتر شهروندان روسیه از استراحت دوم که معمولا در جایهای تاریخی داخل کشور میگذشت خودداری نمودند. در حالی که پرواز منتظم هواپیماهای چارتری از روسیه به ترکیه هنوز شروع نشده است، شرکت های سیاحی روسیه فروش راحت ها با پرواز از طریق هواپیماهای تجارتی را برآمدند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. پلیس شهر چلیبینسک روسیه 5 زاده تاجیکستان را با اتهام قتل یک مهاجر دیگری تاجیک دستگیر کرده است. جمعیت های تاجیکان این منطقه برای پیدا کردن قاتلان امرولاوا هابوف 1,000,000 روبل روسی جایزه مقرر کرده بودند. جسد این مرد 54 ساله صاحب 7 فرزند را روز 5 ایول بعد 3 ماه غیب زدنش از جنگل در ایلت چلیبینسک از زیر خاک پیدا کرده. جزئیات دیگر این قضیه هم در گزارش همکار ما میرزایی سلیم پور.
روز 12 ایول به دست رادیوی آزادی ویدیویی رسید که لحظه های بازپرسی این نام یک زاده ناحیه جلال الدین بلخی تاجیکستان را نمایش می دهد. در این اوار که روز 6 ایول ثبت شده است، این دست داشتنش در تشکیل کشتار امرالله و هابوفی 54 ساله را که نیز از همین ناحیه جلال الدین بلخی است اعتراف می کند. امرالله و هابوف زاده منطقه عینی ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان با پدر 7 فرزند که در بازار کشیرسک شهر چلیبینسک کبودی می فروخت، روز 4 اپریل سال روان غیب زد. جمعیت های تاجیکان ولایت چلیابینس برای پیدا کردن قاتلان این مهاجری تاجیک با مقامات پلیس 1,000,000 روبل جایزه مقرر کردند. جسد امرالله را بعد 3 ماه جستجو روز 5 ایول از جنگلستانی در ولایت چلیابینس پیدا کردند و بعد انجام تشخیص الکه برای دفن به تاجیکستان فرستادند. بلافاصله بعد پیدا کردن جسد پلیس 5 زاده تاجیکستان را که نیز در بازار کشیرسک کار می‌کردند دستگیر کرده است. رحمت جان یکی از دکانداران بازار کشیرسک در صحبت با آزادی گفت:
یک قاتلای هفته گذشته قبیلان اون مرد خودش ماه اپریل به نام نشان شده بود. خب همین وقت هم از کوفت و کوب کردن هیچ ایلوز نشد. سای بونه کارکنای ارگان یافتن. رحمتی امروله با تلفنش یک از همین گروه جنایتی گرفتگی بود. با خودش بجا کرده تلفن یک بار چخیر میشه سیم کارت میمونه. اینا بعد با واسطه اسپونینگ میقبونه چند وقت از اینا پدگیری میکنن.
در ریاست کارهای داخلی چلیابینسک کشف جسد امرالله وهابوف و بازداشت گومانبران با اتهام قتل این زاده تاجیکستان را تصدیق کردند، ولی ماکسیم لوپیف سخنگوی پلیس چلیابینسک گفت از بس که در این پرونده شهروندان خارجی میگذرند با آن مقام بین المللی دادند و پلیس تا انجام تفتیشات از ارائه جزئیات این پرونده خودداری میکند.
Уровень международный данного происшествия и лучше всего вам комментарии получить в Москве.
اسلام‌الدین رجبوف رئیس سازمان سامانیان جمعیت تاجیکان ولایت چلیابینسک در صحبت با آزادی با تکیه به مقامات انتظامی این منطقه گفت که در مجموع در رابطه با قتل امرالله وهابوف 5 نفر همگی زادگان تاجیکستان دستگیر شده اند.
کتیبه رفیس کودکی بوده اومده همون تشکیل کننده همین کار همش همون بوده ده حالا قتیبه همی گویا که همون یک بچه شد یازنه شهر یا اویلوی و یک کربونی کردن دا این در ارگانو معین کردگی بدن و یک کفیدگی بدن با این دیگری ها شد گویم دعوت کردن که به اختونا بسپورین دا چی میگریزه میگردین.
حاجی موسا یکی از تاجیکای بانفوذ در چلیابینسک با آزادی گفت تایی 3 ماه اعلان جستجوی امرالله وهابوف در سراسر این ولایت و هم در اینترنت آویزان بود.
تو پولش گرفتی با این عذاب داده مشروب چکره دست و پوچکوشا تری چکتی پیچانده گشته سکوش پیچ کره برده همی که وحشانه گر کرگید یا وحشانه گر کرگید باور کنید. ما باین همین 3 ماه فقط در تشکشاتی کفتگوی همین برادر ما که بودیم و پدر رحمتو با قطی ما هر همین گجایی که ما میرفتیم قطی ما با در همون کفتگوی همون برادر بودن.
با گفته همصحبتان آزادی در بازار کشیرسکی بعد غیب زدن امرالله 1,760,000 روبل معادل تقریبا 27,500 دلار پول او نیز غیب زده است. حاجی موسا گفت مهاجران تاجیک الکی 1,000,000 روبل بعدگی برای یافتن قاتلان این مهاجری تاجیک را جمع کردند و آن را به پلیس چلیابینسک خواهند داد. اسلام‌الدین رجبوف رئیس جمعیت تاجیکان چلیابینسک گفت قتل امرالله وهابوف همه تاجیکان این قلمرو را در تشویش انداخت.
یا سولیدگر شده بود که من هیچ وقت باور نمی چیزم که در دل همه مردم ترس و وحشت پیدا کرد که دیگر بسیار وقت با خود ممکن چی فکر میکردیم که در عقل توغری نمیگیرد این مسئله.
بنا به آمار مقامات ولایتی FMS خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در حدود ولایت چلیابینسک 36500 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. جمع مهاجران تاجیک در روسیه را آمار رسمی حدود 870000 نفر برآورد میکند. هر سال در روسیه بیش از 1000 مهاجر تاجیک به علتهای مختلف وفات میکنند، از جمله با مرگ اجباری از دست هموطنهای خودی آنها.
از سوی پلیس شهری چلیابینسک روسیه دستگیر شدن 5 زاده تاجیکستان با اتهام قتل یک مهاجر دیگری تاجیک.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و از نوگونه های ورزش، ورزشگران تاجیکستانی آناستاسیا تیورینا و اولیم قربانوف در بازی های تابستانه اولیمپی در ریو دی ژانیرو برزیلیا در مسابقه های شناوری شرکت خواهند کرد. در این باره حیدر ابراهیموف رئیس فدراسیون شناوری تاجیکستان روزی 12 ایول با همکار ما نرزالله لطیف خبر داد. با گفته او هر دو در مسابقات آید به شناوری با طرز آزاد با مسافه 50 متر شرکت میکنند. سال گذشته آناستاسیا سیام تیورینا و اولیم قربانوف در هیئت منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان آید به شناوری در شهر قزانی روسیه شرکت داشتند. به این ترتیب تا امروز 7 ورزشگر تاجیکستان به حق شرکت در المپیاد ریو 2016 مشرف شدند. گرزانداز مشهور تاجیک دلشاد نظروف از بین ورزشگران تاجیک اولین شده صاحب راحت به المپیاد ریو گردید است. المپیاد ریو برای دلشاد المپیاد چهارم نیست و خطاب می شود. مژدان تاجیک انور یونسوف برای سوم در بازی های المپیک شرکت می کند. اما دو پهلوان تاجیک کامران شاه استاپیریان و محمد مراد عبدالرحمن و نماینده ورزش سبک دوران اتوبایف برای اولین بار به بازی های المپیک می روند. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشست مجله خبری پویان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.